دوباره به کابل بازگشتم. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل تماسی داشت با مفتی محمد علیم نورانی از دیپلمات‌های افغانستان در تهران که همراه هیئت افغانستان در مذاکرات با هیئت ایرانی حضور داشت و در مورد جزئیات سفر قلندر عباد به تهران گفت.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش دیم الحمدلله. سفری وزیر صاحب بهداشت امارات اسلامی افغانستان که به ایران شده الحمدلله به کنفرانسی جی 5 بسیار دستاورده داشته باشه الحمدلله. بسیار ملاقات شده به وزیر صاحب بهداشت ایران و الحمدلله بسیار کامیاب بود. بسیار این چیزا و دستاورده الحمدلله دستاورده و یکی از اونا چیزایی که جمهوری اسلامی ایران در افغانستان شروع کرده، مثلا بیمارستانی بامیان بازکارای معطل بوده، اونا اطمینان داد که الحمدلله اون با حالت تکمیل است و دیگه تجهیزات که هست اون انشالله زودتر انشالله پرمیشه و انشالله و دیگه بعضی مسائل که دو جانبه و پنج جانبه بود و همکاری ها بود در رابطه انتقال خون، در این بارم الحمدلله بسیار خوب و ملاقات ها و کنفرانس بود الحمدلله. وزیر صاحبون بسیار خوش رفت افغانستان.
در رابطه با آموزش پرسنل صحی افغانستان هم گویا توافقات با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، در این رابطه هم اگر توضیحات بفرمایید.
بله، او وزیر صاحب امارات اسلامی افغانستان دکتر صاحب قلندر عباد با وزیر صاحب بهداشت جمهوری اسلامی ایران این الهی یه سخنان شده و گفتگو شده و اونا گفت که انشالله ما کوشش میکنیم که همکاری ما مستدام و دائمی باشه انشالله و انشالله در وقت آینده انشالله امید است که محصلین ما اینجا تحصیل بکنه و انشالله له هر قسم تعاون وعده داد.
یک اجلاسی هم در تهران برگزار شده بود، اجلاس مدیران انتقال خون کشورهای عضو گروه 5 بود که دکتر صاحب قلندر عباد هم در این نشست شرکت داشتن. در این نشست چه تصمیماتی گرفته شد برای افغانستان؟
بله، افغانستان که هست شما خبر داری که در طول 22 سال یا مثلا کم و بیش افغانستان بسیار مرکز و جای جنگه ها بود و این سهولت که جمهوری اسلامی ایران داره شاید این منطقه نباشه و در برای مجلس اول که در تهران شده بسیار دستاورده بود و بسیار وعده کرد الحمدلله که انشالله در وقت آینده انشالله از این نعمت ها از این چیزا که در جمهوری اسلامی ایران است ما هم شاید برخوردار شدیم انشالله و اونا هم وعده دار که هر قسم همکاری انشالله العزیز ما با امارات اسلامی و با مردم های افغانستان انشاءالله در حد نوع انشاءالله میکنیم.
گفتگوی بود از بصیر احمد حسین زاده با مفتی محمد علیم نورانی از دیپلمات های افغانستان در تهران. دکتر مصطفی جمالی مدیر عامل سازمان انتقال خون جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم اختتامیه اولین اجلاس مدیران انتقال خون کشورهای عضو گروه 5 در تهران با حضور دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این اجلاس گفت. کشور افغانستان متاسفانه به خاطر اشغال 20 ساله خارجی ها و درگیری های داخلی در زمینه انتقال خون عقب افتاده، ولی در این اجلاس افراد علاقمند و با انگیزه از افغانستان اشتراک کرده بودند و خیلی مشتاق بودند که بتوانند خیلی سریع عقب ماندگی که ناشی از جنگ و اشغال بوده را برطرف بکنند. دکتر جمالی خاطر نشان کرد که در این اجلاس صحبت‌های خوبی با برادران افغانستانی خود داشتیم و قرار شد که گروه‌هایی از افغانستان بیایند در ایران و آموزش‌های لازم را ببینند و ما هم تجربیات خود ما را در اختیار اونا بگذاریم. و افزود که ما سعی داریم که با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی یک مرکز انتقال خون استاندارد شبیه مرکز انتقال خونی که در تهران وجود دارد در افغانستان ایجاد کنیم و با برادران افغانستانی خود کمک می‌کنیم تا این مرکز کاملا فعال شود و متخصصین کشور همسایه ما بتوانند به تنهایی چنین مراکز انتقال خون را در دیگر ولایت افغانستان ایجاد و مدیریت کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان به ادعای اختلاف میان رهبران این گروه واکنش نشان داد و افزود گروه‌های خارج از افغانستان در جستجوی وجود اختلاف در بین مسئولین حکومت افغانستان بوده و از صحبت‌های اونا سوء استفاده و شایعاتی را منتشر می‌کنند که این آرزو را به گور خواهند برد. این در حالی است که روز گذشته محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان طی سخنانی در مراسم خروج شوروی از افغانستان به طور ضمنی از رهبری این گروه انتقاد کرد. مولا یعقوب در این مراسم گفت: ما در هر حالت باید به خواستهای مشروع مردم لبیک بگوییم و از تکبر و غرور خودداری کنیم. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که گروه های مخالف حکومت طالبان در پای شایع پراکنی هستند و تلاش دارند از صحبت های مقامات حکومت طالبان سوء استفاده کرده و اختلاف بین مقامات حکومت طالبان را نشان دهند، در حالی که چنین چیزی نیست و باید بدانند که این هدف را به گور میبرند.
قبل پانتون کسی بیده؟ اگه در رسانه فعالیتونو در رسانه در انتقادونو پا اڑا واسی خود پرما و زهات وکر پر سوک هدف نو کمره در باندینه کڑای شیر یقین سو استفاده کهی دوی باید در ارمان گور تویس اسلامی امارت پر منچ که در کم درز بی یا مخالفت بی یا خدای مکر کم استونز پیدا شیر باید منان ورکن سپی اغار بندی اس کم تزاد دی وینا چیره ندر آغالی هر مشر سی غگی گی آده خپل مورد پاس از غگی گی اپ کم اڑا خبری که خبری منحصر تا خپل جای پوری نباید سوکر وینا و نسو استفاده.
با این حال دیروز محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع با انتقاد از رهبری حکومت طالبان در مراسم خروج شوروی از افغانستان که با حضور مقامات حکومت طالبان برگزار شده بود گفت: ما در هر حالت باید با خواسته های مشروع مردم جوابگو باشیم و از غرور خودداری کنیم. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز در این مراسم سخنرانی کرده و گفت: برای بقای نظام باید با خواست مشروع مردم توجه کنیم. احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید:
باور می است که اجالتاً کسانی که زیادتر سر زبان ها هستند، مردم زیادتر سر ملا برادر صحبت میکنن، به خاطر اینکه گرچه سراج الدین حقانی علاقمند است که من رهبرشم، ولی به هیچ صورت امکان نداره که گروه قندهاری ها و هلمندی ها خوستی ها را قبول کنند. این دور از امکان است. زیادتر شاید سر ملا برادر یا ملا یعقوب یا کسی دیگری دشان بود، ولی تکرار میکنم، بدون اینکه ما ببینیم که ملا هیبت الله کی بود، کجا شد، آواز خواهد شد که ملا هیبت الله بود، طالبان تصمیم گرفتن او تندرو بود، او را دور کردن، دیگه وجود نداره، دیگه نام و نشانه وجود نخواهد، مثل که 3 سال به این طرف نیست. با گذشت 1 سال و 8 ماه ثابت شد که طالبان نه، یک ایدئولوژی هستند، یک باور هستند و اکثر مطلقشون تندرو هستند. حالا میخواهند از سوی دیگر یک بازی دیگه ای را شروع کنند. یعنی 1 سال به همین رقم تیر کردند، 2 سال دیگر هم به نام میانه رو و تندرو. میانه رو و تندرو که گویا میانه رو حاضرند به مذاکره و از طرف دیگر میفهمند که بای حمل که شروع شوا گرم شه، مخالفین دولت دست به سلا میبرند، جنگ ها سرتاسری میشه، مشکلات افغانستان زیاد میشه. میخواهند این مذاکره را به نام میانه رو و تندرو به یک سناروی دیگری دار بتن و بگویند که طالبان میان رو و تند روی داره، بنان با میان روها باید تعامل کرد. این بازی زیرکانه است.
از سوی هم کریمه شبرنگ فعال حقوق زن میگوید که مسائلی چون بستماندن دانشگاه ها و مکاتب بروی زنان و دختران و در کل نقص حقوق بشر در افغانستان جامعه جهانی را از حکومت طالبان دل سرد ساخته است و این انتقادها هم از سوی مقامات حکومت طالبان از رهبریشان به همین دلیل است تا سوی جامعه جهانی کسب مشروعیت نمایند.
بحث زن و جایگاه انسانی و بشری زن و انسان در افغانستان متاسفانه فعلا اصلا بحث مورد نیاز طالب یا حکومت طالب نیست. از لحاظ انسانی و بشری این یک نیاز سیاسی است که از این آدرس همیشه طالب تلاش داشته که مشروعیت بدست بیاره و متاسفانه زن و انسان و بشر در جامعه افغانستان آله دست طالبا بوده، چی در حکومت قبلشان چی در حکومت امروز، که حالا تلاششان به این نیست که زن افغانستان یا جوان افغانستان آگاه شود، دست بخونه، سهیم در کار باشه، شغل ایجاد شود برشان. بحث گرفتن مشروعیت از یادرس است. اینها گروگان طالبان هستند، نه انسانهایی که به سرنوشت اینا فکر شود و یک مسئله باشه که اختلاف بین طالب ایجاد کرده باشد.
این در حالی است که در این اواخر مقامات حکومت طالبان از جمله سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان از سیاست های حکومتشان در قبال مردم افغانستان انتقاد کردند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه دینی وضعیت فعلی را در افغانستان غیر قابل تحمل دانسته بود و تاکید کرده که مردم با این سیاست ها از آنان فاصله خواهند گرفت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:04 دقیقه شام هست. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، همچنان با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. سازمان ملل متحد میگوید که داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، جمعیت انصار الله، گروه جهادی اسلامی و بسیاری از گروه‌های افراطی در حال حاضر در افغانستان فعالند. کمیته تحلیل، حمایت و ارزیابی از تأثیرات این سازمان 31مین گزارش خودش روز سه‌شنبه منتشر کرد. در این گزارش آمده که این گروه‌های تندرو کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی را تهدید می‌کنند. بر اساس گزارش این کمیته، گروه‌های تندرو در افغانستان آزادانه رفت و آمد و فعالیت می‌کنند، چون طالبان استراتژی قوی برای تقویت امنیت ندارند. در گزارش این کمیته سازمان ملل متحد، شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش از مخالفان حکومت طالبان گفته شده و در گزارش آمده که تنها هدف از حملات این گروه در افغانستان نشان دهنده ضعف تدابیر امنیتی طالبان است. گزارش سازمان ملل متحد میگوید که جنگجویان داعش به اهداف دیپلماتیک در کابل هم حمله می کنند تا بر روابط حکومت طالبان با کشورهای همسایه تأثیر بگذارند. این در حالی است که امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان در دولت موقت افغانستان، دیروز در مراسم تجلیل از روز شکست و خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان در سخنانی اعلام کرد که این گروه عزم جدی برای مبارزه با گروهک تکفیر تروریستی داعش را دارد. وزیر امور خارجه طالبان در خصوص گفت اگر یک داعشی در هر گوشه از افغانستان سر بلند کند، سرش زده می شود. همچنین هیچ تهدیدی از جانب افغانستان برای هیچ کشور همسایه‌ای وجود ندارد. بعد از 44 سال برای نخستین بار هست که در افغانستان حتی یک وجب زمین وجود ندارد که تحت حاکمیت دیگران باشد. جهان نمی تواند این پیشرفت افغانها را تحمل کند. مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان در دولت موقت افغانستان، هم در این مراسم گفت افغان‌ها باید از طالبان حمایت کنند تا به گذشته‌های تلخ بر نگردند. مردم افغانستان نوکری هیچ قدرتی را نپذیرفتند و همواره ابر قدرت‌های جهان شکست دادند. تماسی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، و نخست از او پرسیدم که این گزارش سازمان ملل متحد چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه.
جنبش یا تحریک طالبان تا 20 سال گذشته با اتحاد یک پارچگی منسجم با گروه های تروریستی دیگر یک جا در برابر نیروهای خارجی در افغانستان و نظام جمهوریت جنگیدند. نوع پیوند میانشان از نوع رابطه میخانیکی نیست، بلکه یک نوع رابطه دینامیکی قوی میان این مجموعه ها وجود داره که از اثر داد و ستد باوری و اعتقادی که میان اینها صورت گرفته است به عنوان یک مجموعه منسجم و یک پارچه تعریف می شوند. با پیروزی طالب ها در افغانستان همین زیر مجموعه های متحدشان نیز در افغانستان حضور دارند. همزمان با حضور طالب ها در افغانستان داعش جبهات مستقیم بر علیه جمهوریت گشود. حتی درگیری میان آنها و طالب ها هم بر سر تصرف مناطق در جلال آباد اینا اتفاق افتاد. بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد امارت اسلامی قدرت گرید، همان زیر مجموعه همچنان در این جغرافیا حضور دارند و به صورت واضح می شود گفت که اولا اویغورهایی که متعلق به ترکستان شرقی هستند چندین عملیات انجام دادند بر علیه سفارت چین، دیپلمات های چینایی و غیره. از جانب دیگر تحریک طالبان پاکستان عملا درگیر هستند با حکومت پاکستان و بدون شک محل حضورشان، محل آرامش و سکونشان فعلا جغرافیای به نام افغانستان است. به همین سلسله گروه های دیگر نیز وجود دارند، مثلا طالبان تاجیکستانی حسب اطلاعاتی که وجود داره پایگاه دارند در حوزه شمال افغانستان. لذا نمی شود گفت که نه خیر اینا حضور ندارند در افغانستان. اما اینکه ملل متحد این گزارش را با این ادبیات نشر می کند و اشاعه می کند بدون شک به معنای این است که گویا طالبان افغانستان را زیر فشار بیاره، امارت اسلامی زیر فشار بیاره که با تعهدات خود در آنچه که در دوحه وجود داشته است گویا به هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت و حضور در افغانستان نمیدهند بیشتر متعهد بمانند. همه اینها بخش از همان روی کرده است که جامعه خود ملل متحد اینا خود دنبال تعقیب و اجرای آن هستند و این صحبت هایی که از جانب ملل متحد گفته شده است واقعیت داره و اینکه چرا این گونه رصد می شود از جانب ملل متحد هیچ هدف دیگری نیست مگر اینکه طالبان زیر فشار بیارند تا اینکه با تعهدات خود در برابر آنها و همچنین تطبیق تعهدنامه دوحه اجرایی بشه.
خب ممکنه که طالبان تسلیم این فشار سازمان ملل متحد و جامعه جهانی شوند؟
طالبان برای عبور از وضعیت سیاسی موجود در افغانستان هیچ چاره‌ای ندارند به جز اینکه به بخش‌های از تعهدات خود و به بخش‌های از سفارشات جامعه بین الملل تن در بدن و غیر از او اینا یک دولت نمی شوند. درست است که امروز اداره هست، امروز در افغانستان در سرتاسر افغانستان طالبان حضور دارند، حضور فیزیکی و حضور جدی و نظامی دارند، اما این رویه های دیکتاتور مآبانه و مستبدانه باید تبدیل بشه به یک ساختاره که بتواند جامعه ملل رو به رسمیت بشناسه. طالبان هم از این جهت سخت نگرانند، چنانچه همین روزها اختلافات که میانها نزیافه نشان دهنده تأکید و سفارشی که جامعه بین الملل برای امارت اسلامی آورده است که هر کدام به گونه میگویند تلایه میکنند از همدیگر، خصوصا از رهبری خود، از رهبریشان که در قندهار است.
آقای دکتر، از خیلی وقت پیش از اون زمانی که طالبان در داخل افغانستان حضور پیدا کردن عملا این تحلیل در مجامع سیاسی وجود داشت که طالبان یا حداقل حلقاتی در درون طالبان دارن از گروه های تروریستی در داخل افغانستان حمایت میکنن و باعث میشن که اینا رشد بیشتری بکنن. خب هدف هم ممکنه که کشورهای آسیای مرکزی باشه و حتی تهدید روسیه و چین و امثال اینا. شما چقدر با این تحلیل موافقید آقای دکتر؟
اولا که باید گفت که متاسفانه جغرافیای به نام افغانستان به گونه ابزاری در سناریوهای بسیار خطرناک دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به دلیل اینکه آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است نتیجه طبیعی برخوردها و رویدادهای حوزه ما نبوده است، بلکه بخش از این مربوط به سیاست‌های کلی و استراتژی‌های بزرگی است که آمریکا و ناتو در این جغرافیا دارد. دروازه جنوبی روسیه بزرگ بدون شک کشورهای آسیایی هستند، اما در که امروز جنگ در حوزه اوکراین ادامه داره از این جغرافیا هم به نهایت آسیب پذیرند. افغانستان با 80 میلیارد دارایی نظامی رها میشه، این سلاح‌های آمریکایی امروز به شانه کسانی است که آمریکا آنها را دشمنان خود همیشه قلمداد میکرد. گروه های تروریستی در افغانستان بودند که بر علیه نیروهای بین المللی جنگ میکردند. امنیت ملی افغانستان در زمان جمهوریت میگو بیشتر از 20 گروه تروریستی هستند که نام هایشان را نیز همونطوری که چند تا شما نام بردید. همین گروه ها هنحال اینجا وجود دارند. هدف آنها صرف آوردن امارت اسلامی و همچنین ایجاد یک حکومت دینی مبتنی بر شرح مبانی شرعی که خودشان می دانند تنها نیست. اگرچه سربازانشان شاید چنین فکر بکنند، اما هدف کلی ایست که بتواند این گروه ها با دست یافتن با سلاحایی که اینجا باقی مانده است کشورهای دیگر مورد تهدید قرار بده. بغیر از او برای آمریکا خیلی آسان بود ماندن در افغانستان، اما ترک کردن افغانستان به معنای سپردن این جغرافیا برای گروه های تروریستی. هیچ کشور حاضر نیست اینها را به رسمیت بشناسد. در جغرافیای به این وسعت جمعیت 40 میلیون حکومت های گذشته هم که داشته، تقریبا 2 سال شده است که این اداره افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند. در همچنین حالتی که هیچ گونه تعهد در برابر قراردادها، در برابر قوانین و مقررات بین‌المللی وقتی که وجود نداشته باشد، بدون شک گروه های توریستی می توانند هم بسیج باشند، هم اینجا به عنوان یک بستر یا بهشت برای توریست ها از استفاده بکنند. لذا آنچه که باور من است که از این جغرافیا بحث‌های دیگری وجود دارد که استفاده خواهد شد. گروه های توریستی باید منسجم‌تر بشند. منافع کشورهای همسایه که در تضاد با منافع ناتو قرار دارند آسیب ببینه. این گروه های توریستی برند چین را ناامن بسازند، کشورهای آسیا را ناامن بسازند، منافع ایران را آسیب بزنند، و همین حال سبب خواهد شد که آمریکا و کشورهای دیگر به هدف ترک سری و بی قاعده و بی اصول خود از افغانستان برسند. ولی این باور قطعی تمام مردم افغانستان است. لذا آینده افغانستان در بحبوحی چنین تصادم بین ملی بر سر تصرف جغرافیا یا اقتدار یا هژمونی که قدرت های بزرگ دارند آینده تاریک خواهد بود و مردم افغانستان هم منتظر ویرانه های بیشتر خواهند بود. برای گروه های توریستی در افغانستان حضور دارند، ولی تعدادشان هنوز به انسجام و ایجاد بسترها برای فعالیت های خود در درون کشورها طبعا مصروف هستند. شاید ماهای آینده این انفجارها، این تصادمها و یا این جنبش ها در درون کشورهای دیگر به وجود بیاید که گروه های توریستی به تحریک آنها از داخل افغانستان بپردازند.
تحلیلی بود از دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد حضور گروه‌های افراطی در داخل افغانستان و اینکه این گروه‌ها آزادانه رفت آمد و فعالیت می‌کنند و طالبان یک استراتژی قوی برای تقویت امنیت ندارند. خب شما عزیزان شنونده میدونید که امسال بارش برف در نقاط مختلف افغانستان داشتیم. خب از یک طرف طبیعتاً باعث خوشحالی است که ما شاهد بارش برف بودیم، خصوصاً با توجه به خشکسالی هایی که در چند سال گذشته در داخل افغانستان وجود داشت و از این نظر مردم دچار مشکلات جدی شده بودند، کشاورزان آسیب دیده بودند به خاطر خشکسالی ها و مشکلاتی که به هر حال ایجاد کرده بود. طبیعتاً بارش برف از این منظر خب خیلی خوب هست، اما از اون طرف همین بارش زیاد برف و سرمای بسیار شدیدی که امسال وجود داشت متاسفانه مشکلات جدی را بر مردم ایجاد کرد. بسیاری از روستاها در محاصره برف قرار گرفتن، راه‌های ارتباطیشان با یک دیگر و با شهرهای بزرگتر قطع شد، تلفات انسانی داشتیم که خبرهایش را در گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، تلفات مواشی بسیار زیاد بود در داخل افغانستان و این مسئله باعث شد که خیلی ها آسیب‌های اقتصادی جدی ببینن. در آخرین موردی که در ارتباط داشتیم و خبری به دست ما رسید بود که در اثر سقوط برف کوچ در ولایت بدخشان واقع در شمال شرق افغانستان متاسفانه چند نفر قربانی شدن. اطلاع دقیقی در خصوص تعداد افراد گرفتار در منطقه ارائه نشده، اما احتمالی که افراد دیگه هم در زیر برف وجود داشته باشند وجود داره. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمیع خاوری. میخواییم که جزئیات بیشتر را زبان آقای خاوری بشنویم. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای خاوری، گزارش شما رو میشنویم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. برفباری های سنگین و ریزش دوامدار باران در بدخشان متاسفانه که خسارات جانی و مالی را به باشندگان این ولایت وارد کرده، با آنکه در گذشته هم بدخشان مسیرهای پر خم و پیچ و صعب العبوری داشت که بیشتری از ولسوالی‌ها دسترسیشان به مرکز این ولایت محدود بود، با ریزش باران و برف سنگین در حدود 10 ولسوالی مخصوصا ولسوالی‌های مرزنشین و دوردست مسیرشان با مرکز ولایت بدخشان قطع شد و تا امروز که کار روی باز کردن دوباره این مسیرها جریان داره، با آن هم یکی دو ولسوالی مسیرش باز شد، متبقی هنوز مسیرش بر روی رفت آمد مردم مسدود است. ریزش برف به حد نهایی بوده و حتی در بعضی مواقع موترها را پوشیده زیر برف ماندن. همچنان برفباری های سنگین اخیر در بدخشان از مردم و مواشی مردم هم تلفات جانی گرفته و خسارات هنگفت مالی را هم به مردم وارد کرده.
بله.
در ادامه رویدادهای طبیعی در بدخشان روز گذشته سقف یخخانه مسکونی در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان فرو ریخته که به اثر از او در حدود 4 نفر زخمی شده و 1 تن از باشندگان این خانه هم کشته شده. این حادثه ساعت 8 بجه شب گذشته در ولسوالی یفتل بدخشان رخ داده و همچنان به نقل از مدیر امنیت داخلی فرماندهی پلیس شغنان، ساعت 4 بجه دیروز یک موتر نوی تانکر تیل که برف کوچ او را میگیره در منطقه تبینه که ولسوالی شغنان، در داخل موتر 3 نفر بودند که 1 نفرشان توسط مردم پیدا میشه ولی 2 نفر دیگه از او همراه با موتر به دریای 5 غرق میشن که تا هنوز موتر و جسد اون 2 نفر نامعلوم هست و اون 1 نفر دیگه ایرم که نجات داده شده در حالت وخیم وضعیتش قرار داره.
بله.
در ادامه 5 تن به اثر برفکوش در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان کشته و زخمی شدند که این 5 نفر عضو یک خانواده هستند. کشته شده ها 3 طفل است و همچنان زخمی ها پدر و مادری این اطفال می باشد.
بله. آقای خاوری، مثل این که برفباری های امسال باعث شده که به مناطق دوردست بدخشان خسارت زیادی وارد شود.
بله دقیقا، ریزش برف و باران همه ساله از مردم بدخشان قربانی میگیره، اما
بله.
امسال بنابر سرمای شدیدی که اتفاق افتاد و ریزش برف دوامدار در نقاط سرحدی افغانستان مانند بدخشان که بلندترین نقطه حاکم در کشور هست، معمولا اونجا برف بیشتری میشینه، مردم این ولایت مخصوصا اونهایی که در اطراف در سرحد زیست دارن زندگی میکنن بیشتر آسیب رسانه و بیشتر آسیب دیدن که ما در یک هفته پس این پیوسته و تکراری از وضعیت مردم بدخشان گزارش هایی داشتیم.
بله.
که بیشتری مواردی که در بدخشان اتفاق میفته متاسفانه دسترسی مردم محدود است، بر رسانه ها درز نمیکنه. آنچه که ما پیدا کردیم همین مواردی بود که خدمت شما ارائه کردیم.
بله.
نگرانی ها مقامات محلی و مسئولین در ارتباط نگرانی های عمیق را پیوسته ابراز کردن و حتی از وزارت انکشاف دهات، از وزارت هایی که سکتوری که در کابل هستند، از اونا نیز کمک خواستند. در بعضی موارد حتی حکومت محلی بدخشان قادر به انجام فعالیت هایی نیست که بتونن برای مردم دردشان را مداوا کنن یا کمک کنن. به گونه مثال باز کردن مسیرهای بعضی از ولسوالی ها که از توان حکومت محلی بدخشان در زودترین وقتی ممکن اگر بخواهند که مسیر را باز کنن بلندتر هست.
بله.
در ادامه صحبت هایی که ارائه کردم میخوام یک نقطه دیگر را اشاره کنم.
بله.
به اثر برفباری های سنگین و گرسنگی حیوانات برای بار دوم هست که یک قلاده پلنگ برفی که خیلی از حیوانات نادر و کمیاب نه تنها در افغانستان بلکه در جهان تلقی میشه وارد خانه مواشی های مردم در ولسوالی های بدخشان شده بود که این پلنگ برفی به دام افتاد، مردم بدخشان اون را گرفتن با آنکه 4 مواشی را تلف کرده بود و توسط مسئولین محلی بدخشان که به ساحه رفته بودند دوباره به آغوش طبیعت آزاد شد و روز گذشته باز یک پلنگ برفی دیگر توسط مردم همچنان به دام افتاد که مسئولین بدخشان اعلام کردند که ما با فرستادن یک هیئت به اون ولسوالی این پلنگ برفی را آزاد میکنیم. اما معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در یک گفتگو از نهادهای محیط زیستی جهان خواست که برای اونهایی که متضرر شدن از حمله این پلنگ برفی باید غرامت پرداخت کنند برای مردم چون آسیب رسانده این پلنگ و اگر غرامت پرداخت نکنه ممکن به باری بعد اگر چنین رویداد اتفاق بیفته و پلنگ به دام بیفته مردم محل به او آسیب بزنه. به همین اساس آقای احمدی از نهادهای حافظ محیط زیست خواست که به مردم آسیب دیده ای که از آدرس حمله پلنگ برفی به اونها خساره وارد شده غرامت پرداخت کنند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، وقت شما هم خوش. خدا نگهدارتان.
این هم گفتگویی بود با همکار ما سمیع خاوری در بدخشان در ارتباط با برفباری های اخیر در این ولایت و تلفاتی و مشکلاتی که به هر حال ایجاد کرده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ای شب تو بروز و غار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من مهمانی، یا مولا دلم ای ابرسی ای تو هم بین آلت زاد، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا برسنگ آمده. بر دیده عشق و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در جای دلم بشیش خون با خیما، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در سر وزه خرد جنون با خیما، یا مولا دلم تنگ آمده، دلم ای خدا زیر سنگ آمده. مرغ بودم و دام عشق افتادم، یا مولا دل تنگ آمده شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمده. در دام کبوتر زبون باقی من، یا مولا دل تنگ آمده شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمده. دارم مرا ز من ملال است مگر، یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمده. آسایش دل کار محال است مگر، یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمده. یک روز در انتظار او پیر شدم، یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمده. هر ساعت انتظار سالی کست مگر، یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. و در ابتدای این بخش خبری تسلیت و تعزیت عرض می کنم شام غریبان شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را محضر یکا یک شما عزیزان. آیین شهادت امام موسی کاظم علیه السلام با حضور جمع کثیری از زائران و مجاوران رضوی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار شد. امروز پنجشنبه 25 رجب 1444 هجری قمری مصادف با 16 فوریه 2023 سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است. در این روز حزن‌انگیز شهرهای مشهد و قم مملو و زائران دلسوخته است که با چشمان اشبار و دلهای مالامال از غم و اندوه در کنار مرقد کریمه اهل بیت سلام الله علیها دختر گرامی امام موسی کاظم علیه السلام ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و عزاداری مشغول هستند. شیفتگان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام از شب گذشته و امروز با برپایی آیین‌های عزاداری و سوگواری در مساجد و دیگر مکان‌های مذهبی عشق علاقه خود را به هفتمین امام مسلمانان جهان نشان دادند. همخوانی گروه سرود گلدسته های حرم، بیان احکام، مداحی توسط مداح ذاکر اهل بیت علیهم السلام، مرثیه سرایی و عزاداری همراه با سخنرانی و روضه‌خوانی، قرائت زیارت امام کاظم علیه السلام از ویژه برنامه های حرم مطهر رضوی در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام بود. حرم امام موسی کاظم علیه السلام و حرم نوش امام جواد علیه السلام در کاظمین عراق و زیارتگاه مسلمانان به ویژه شیعیان شهرت دارد. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه بهداشت و سلامت و افغانستان سفر می کند. وزارت بهداشت حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد قلندر عباد مسئول این وزارتخانه که به تهران سفر کرده است، پس از دیدار با بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران از وی برای سفر به کابل دعوت کرده است. در این دیدار دو طرف درباره تقویت همکاری‌ها در حوزه سلامت، آموزش کادر درمان افغانستان، همکاری در زمینه بهداشت و سلامت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران، درمان تخصصی بیماری‌های چشمی، ایجاد مرکز تخصصی درمان سرطان در افغانستان و پیگیری روند اتمام پروژه شفاخانه تخصصی 200 بستر بیماری‌های قلبی در بامیان تبادل نظر کردند. دکتر نوراللهی در این دیدار با ضروری خواندن همکاری‌های دو جانبه در بخش سلامت، با اعلام اینکه کار ساختمانی شفاخانه تخصصی قلب در بامیان افغانستان به اتمام رسیده است، اظهار داشت و زودی تجهیزات این شفاخانه هم به افغانستان ارسال خواهد شد. نوراللهی با اشاره به همکاری‌های دو جانبه ایران و افغانستان گفت باید بر اساس ارزش‌های دینی، فرهنگی و زبانی تسهیلات بین دو کشور در بخش درمان ایجاد کنیم. وزیر بهداشت حکومت طالبان عملکرد بخش بهداشت افغانستان در 20 سال گذشته را هم ضعیف و غیرقابل دفاع دانست. قلندر عباد وزیر بهداشت حکومت طالبان در حاشیه اختتامیه نخستین اجلاس مدیران انتقال خون کشورهای عضو گروه 5 یا G5 در تهران و خبرگزاری آوا گفت در 20 سال گذشته در بخش بهداشت اقدامات مهمی انجام نشده، در حالی که از زمان قدرت گرفتن دوباره در اوت 2021 تا کنون 200 مرکز درمانی ساخته شده است. وزیر بهداشت حکومت طالبان با اشاره به برنامه‌ریزی این حکومت برای ساخت 600 مرکز درمانی در ولایات مختلف افغانستان هم گفت تصمیم داریم خدمات صحی را به مناطقی که دسترسی به این خدمات ندارند برسانیم. قلندر عباد با ثمر بخش خواندن سفرش به تهران گفت در این سفر دیدارهای زیادی با مقامات بهداشتی ایران داشته و در این دیدارها در خصوص آموزش کادر درمانی افغانستان و حمایت دارویی و تجهیزاتی پزشکی کشور توافقات خوبی شده است. وزیر بهداشت طالبان همچنین گفت در آینده نزدیک یک هیئت از وزارت بهداشت ایران به افغانستان سفر خواهد کرد. وزیر تحصیلات عالیه حکومت طالبان در افغانستان در دیدار با سفیر ژاپن خواستار افزایش تسهیلات این کشور در زمینه بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغانستان شد. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالیه حکومت طالبان در دیدار با تاکاشی و کاتا سفیر ژاپن در کابل از توکیو خواست علاوه بر کمک‌های درمانی و ارائه کمک‌های انسان دوستانه در بخش آموزش هم اساتید مجرب و بورسیه‌های تحصیلی با افغانستان همکاری کند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت تحصیلات عالیه حکومت طالبان، سفیر ژاپن هم در این دیدار بر ایجاد روابط تحصیلی و شریک ساختن تجارب علمی و تحقیقی میان دو کشور تاکید کرد. اوکاتا همچنین خاطر نشان کرد که ژاپن کنار مردم افغانستان است و با کمک‌های انسان دوستانه خود به افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر تحصیلات عالیه حکومت طالبان هم اطمینان داد کابل متعهد به روابط حسنه با جامعه جهانی و خواستار ادامه این روابط از جمله با کشور ژاپن است. سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد تیارات و هلیکوپترهایی که پس از سرنگونی دولت سابق به کشورهای همسایه انتقال یافت متعلق به مردم این کشور است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به مالکیت مردم افغانستان بر هلیکوپترها و تیارات منتقل شده از دولت پیشین در کشورهای همسایه تاکید کرد. هلیکوپترهایی که در پای سرنگونی دولت پیشین افغانستان به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان انتقال داده شده است، هیچگاه به دست مخالفان نظام حاکم در این کشور نخواهد رسید. ذبیح‌الله مجاهد همچنین تصریح کرد رایزنی‌های با کشورهای ازبکستان و تاجیکستان برای چگونگی بازگرداندن این چرخبال‌ها صورت گرفته است. دی پی آی آلمان با انتشار خبری میگوید برلین قصد دارد پروژه‌های ویژه خود را که قبلا در افغانستان اجرا می‌کرده است با وجود وضع محدودیت‌های طالبان درباره زنان از سر بگیرد. سونیا شولتز وزیر همکاری اقتصادی و انکشاف آلمان روز گذشته در برلین اعلام کرد که کار در این پروژه‌ها اصل با زنان برای زنان در نظر گرفته شده است. روزنامه آلمانی زدویچ سایتونگ از این تصمیم برای اولین بار خبر داده است. دولت آلمان میگوید تا زمانی که زنان افغانستان در پروژه ها کار کنند، برای حفظ خدمات اولیه به آنها متعهد است. چند پیش و با دنبال وضع برخی مقررات محدود کننده از سوی دولت کابل، وزیر همکاری اقتصادی و انکشافی آلمان کار پروژه‌های حمایت از نیازهای اساسی مردم افغانستان را به طور موقت به حالت تعلیق درآورده بود که با اعلام این خبر به نظر می‌رسد تعلیق مذکور برطرف شده است. سونیا شولز ضمن تقاضای رفع محدودیت‌های وضع شده برای زنان و دختران در افغانستان گفت با توجه به بحران شدید انسانی آلمان باید به حمایت از مردم افغانستان متعهد بماند. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی از آزادی 200 شهروند افغانستانی از جمله کودکان و زنان از زندان‌های پاکستان خبر داد. گفته می‌شود افراد آزاد شده از زندان‌های ایالت سند به افغانستان منتقل شدند. کنسولگری افغانستان با بیان اینکه تعداد 170 نفر از زندان‌های کراچی و 30 نفر دیگر از زندان‌های لارکنه و سکر آزاد و به افغانستان منتقل شدند، اذعان داشت. پلیس پاکستان افغانستانی‌هایی را که سند اقامت نداشته باشند و به صورت غیر قانونی به این کشور رفتند بازداشت و زندانی می‌کند. وزیر امور خارجه ایران گفت توافق‌های بسیار خوبی درباره رفع موانع اجرای کامل برنامه همکاری جامع 25 ساله بین رئیسان جمهوری ایران و چین حاصل شد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با چین درباره توافق‌های حاصل شده در این سفر افزود فرصت دیدار و گفتگوهای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین کمک کرد تا ابعاد متنوع همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و چین در سطح سران دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان را میشنویم با موضوع تمرین نیت.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
من یه روایت بخونم از وصایای پیغمبر خدا به ابوذر، این است. میگن که ابوذر، یا ابوذر لیکن لک فی کل شیء نیت حتی فی النوم والاکل. ابوذر همه کاراتو نیت خدایی بکن، حتی تو خوردن، حتی تو خوابیدن. اینا هم دوتا مثاله، حتی تو درس خوندن، حتی تو ازدواج کردن، حتی تو راه رفتن، حتی تو، یعنی تو همه چی نیت کن. به عبارتی دقت بفرمایید، این نکته نفیسه، خیلی خیلی نفیسه. کسی یاد بگیره در روز چندین بار نیت کنه، چندین بار، یعنی یک لحظه مکس، یه لحظه مکس. من این کار رو به خاطر خدا دارم، خدا به خاطر تو دارم انجام میدم، دارم به خاطر تو میخورم. این همین این یه لحظه مکس و اینی که خدای من به خاطر تو میخوام بخورم این غذا رو، این خیلی چیزا رو کنترل میکنه. امتحان بفرمایید میفهمیم. کسی نمیتونه اول حرف زدن بگه خدایا من میخوام غیبت کنم به خاطر خودت، میخوام حرف لغو بزنم به خاطر تو. اون تمرین نیت میشه. اسم خدا و ائمه بالا سر یه چیزی میاد، اصلا مسئله رو متفاوت میکنم. یه گاوداری بود، شاید این مثال خوبی نباشه چندان مثالی که میزنم، ولی جالب توجه هست. یه گاوداری بود، خیلی آدم معتقدی هم نبود همچین. گفتش که ما تو این گاوامون هر مثلا 50-60-100 فلا اینا یه دونه رو نظر امام حسین میکنیم، این گوساله ها. گفتم که لابد مثلا قویه شو مثلا اینا رو. گفت نه ضعیفه شو. گفتم ضعیف و ضعیفترینه شو. بعد گفتم خب این چی میشه؟ گفتش که این به خاطر اینکه اسم امام حسین رو اومده روی این، تو گاوا میشه قوی ترین. بالا سر گاوداریش بودم. گفت حاجی میبینی این شماره فلانو؟ گفتم یک گوساله چپ و چوله اینجوری داشت میرم. گفت این نظر امام حسینه. خب گفتش که یه ما بعد فیلمشو میگیرم برات میارم. آقا این شده بود تو اینا، تو این گوساله ها، این گوساله چپ و چوله شده بود تو این گوساله ها، شده بود یه عددی سرآمد شده بود تو این گوساله ها. من به خانوما خیلی وقتا میگم که شما که داری غذا درست میکنی، این غذا رو نظری کن، نیت کن این غذا رو برای امام حسین درست کن. ببین اثر این غذا در خورنده غذا چی میشه؟ میشه نور، میشه نور، میشه نورانیت. این اثر نیته. نیت که میکنید رنگ میزنیم به افعالمون، رنگ خدایی. به قول قرآن صبغت الله و من احسن من الله صبغه. بعد تمرین میکنیم نیت کردن، نیت کردن یاد میگیریم. این چیزی که میگن، این نکتهی که میگم، حواست ماش از آب گذشته است، نفیسه، خیلی فوقلاده است. ما یه موقع یکی از اولیاء خدا، موقعی که بچه طلبهی بودیم در قم، به من گفتش که همین توصیه کرد. گفتش که هر صفحهی از درساتو که میخوای بخونی، سر صفحه که رسیدی یه بسم الله الرحمن الرحیم بگو، یه نیت کن. نه اینکه کلن من طلبگیم به خاطر خداست، نه، این کتابو میخونم به خاطر خداست، نه، این صفحه رو که میخونم نیت میکنم که این صفحه رو به خاطر خدا میخونم، چون خدا از من این صفحه خوندن این کتاب رو میخواد، من میخونم. اینجوری میدونید انسان ممکنه ده ها بار در طول روز نیت کنه، بعد اینجوری میماسه به تنش، نیت میماسه. اوائلش مثل اینه که ماشین سواری میکنن و رانندگی میکنن، همش باید حواسشون به دنده و کلاج و اینه باشه، شیشتونگ حواسشون میدن به خلاصه کارشون، بعدن راه میفتن یه اصلا کاری نداره، درست رانندگی میکنه. خب مثلا حواسش نیست کی داره دنده و کلاج و فرمون، اینا حواسش به این چیزا نیست، ولی درست داره رانندگی میکنه. اون اوائل کار باید شخص به شدت تمرین نیت کنه، اینجوری بهش میماسته اون موقع. اینایی که میگن چجوری میماسته، اینجوری میماسته تو نوم و اکل و میخوام تلویزیون نگاه کنم، بسم الله الرحمن، خدا به خاطر تو میخوام بشینم تلویزیون نگاه کنم، به خاطر تو میخوام بشینم با خانواده کنار خانواده تلویزیون نگاه کنم. همین این تلویزیونی که داره نگاه میکنه میشه عبادت. مگه تو ماه رمضان مگه نداریم انفاسکم فیه نومکم فیه عبادت؟ میشه خواب عبادت باشه؟ آره میشه عبادت باشه. میشه خوابیدن یه نفر عبادت؟ خدا میخوام بشینم تو رخت خواب، برم تو رخت خواب بخوابم. خدا من به خاطر اینی که میخوام جون بگیرم فردا باز دوباره بلندشم بدوام، خدا به خاطر تو میخوابم.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.